بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مسائل که عقلی محضن و در علوم نقلی مثل فقه راه ندارن، برخی از مسائل که نقلی صرفن و در فند عقلی راه ندارن، بعضی از امورن که هم سبقه عقلی دارن هم سبقه نقلی، زیرا هم جهت عقلی دارن هم جهت نقلی و در دو علم ممکن است مطرح بشه. جریان ولایت فقیه از همین قبیل است که هم سبقه عقلی دارد هم سبقه نقلی. سبقه عقلیش این است که در دنباله مسئله نبوت که حکمت و کلام عهده‌داران هستند بحث می شود که آیا اگر پیامبر نبود و امام معصوم سلام الله علیه ما نبودن، جامعه به لائبان اونها اکتفا میکند یا راه دیگری را طی میکند؟ در عصر غیبت تکلیف چیست؟ آیا دین باید پیاده بشود یا نه؟ بماند سبقه نقلی دارد، میگه وظیفه مردم در عصر غیبت چیست؟ این گونه از مسائلی که موضوعش فعل مکلف است میشه مسئله فقهی. هر کدام از اینا متولی مخصوص دارد و درباره اونا بحث میکنه. اما درباره ولایت فقیه که یه مقدار مسکوت موند و یه مقدار محجور موند و نظیر مسائل دیگر خیلی عرضه نشد مگر در عصر اخیر، سرش آن است که در حکمت به کلام اون بخش نظری اینا عهده داره، این فرع ولایت فقیه نیستن. حد اکثر در جریان نبوت بحث میکنن که نبوت لازم است در کل عام، حتی نبوت عام. درباره نبوت خاصم حکمت بحث نمی کند، کلام ممکن است بحث بکنه. در حکمت ثابت می شود که در هر عصری پیامبر لازم است. حالا ممکن است یه پیامبر بیاید برای جمیع اعصار که بشه پیامبر خاتم. از جریان غیبت امام تکلیف چیست؟ این تو حکمت نظری مطرح نیست. پس حکما مسئله ولایت فقیه را مطرح نکردند چون محل ابتلای علمی اینها نبود. فقها ها مطرح نکردن چون محل ابتلای عملی اینها نبود. اینا خیلی از مسائل را تدریس نمی کردن. بحث جهاد را، بحث امر معروف نهی از منکر را، بحث اجرای حدود را گفتن چون محل ابتلا نیست، گاهی هم درس نمی گفتن. این محل ابتلای علمی فقها بود، ولی چون محل ابتلای عملی نبود تعرض نمی کردن. تنها رشته‌ای که متولی این هست رشته فن اخلاق است. اخلاق مستحضرید که به سه قسمت تقسیم شده است: تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدینه. اخلاق به این سه رشته تقسیم شده است که این سیاست مدینه، اداره امور تو فن اخلاق است. اونها هم که فنان مسئله اخلاق بودن این رو محل ابتلا نمی دونستن، مطرح نمی کردن. گاهی به عنوان نصایح الملوک، مواعظ الملوک، آداب الملوک، احکام الملوک چیزایی می نوشتن، اما چون کار دست این بزرگان نبود مسئله سیاست مدینه را به عنوان فن رایج و دارج مطرح کنند و تو حوزه ها و دانشگاه ها بحث کنند و فروعش را ارزیابی بکنند نبود. نصایح الملوک می نوشتن، مواعظ الملوک می نوشتن، اما کیفیت اداره کشور به وسیله سلطان چگونه باید باشد و مطرح نمی کردن. این بود که مسئله ولایت فقیه هم در حکمت مهجور موند، برای اینکه محل ابتلای علمی نبود، هم در فقه مهجور موند، برای اینکه محل ابتلای عملی نبود. مطلب دیگه این که جامعه که بدون سیاست و بدون حکومت نخواهد بود. وقتی حکما مطرح نکردن چون محل ابتلای علمیشون نبود، رهبران فن اخلاق مطرح نکردن مگه دستشون کوتاه بود، فقها هم مطرح نکردن برای اینکه محل ابتلای عملیشون نبود، جامعه هم که بدون سیاست و حکومت نیست، دیگران گرفتند و درباره او اظهار نظر کردند، کتاب نوشتند، رساله نوشتند و اداره کردند. این دیگران نه از معارف حکمت نظری و جهانبینی الهی کمک می‌گرفتند، نه از رهنمود فن اخلاق مدد می‌گرفتند، نه از ادله فقهی فقیهان استمداد می‌کردند، بلکه اینها رو انسان محوری یا رو تفکر اومانیستی فکر میکردن یا فمینیستی فکر میکردن، در اصالت فرد و جامعه یا لیبرالی فکر میکردن یا سوسیالی فکر میکردن، در مسائل اقتصاد هم یا کاپیتالی بودن یا کمونی بمانند اون بودن. اینها رو این مبانی سیاست را و اداره کشور را تنظیم کردند و به عهده گرفتند. یعنی محصول اونجی که شما الان تو نظام سوسیالیستی شرق میبینید یا نظام کاپیتال غرب میبینید همین است. یعنی اینا یه سلسله حقوقدانایی بودند که معرفت شناسی اینا حس و تجربه بود و لا غیر، عقل تجربی و نه تجریدی و نه مجموع تجریدی و تجریبی، حس و تجربه معرفت شناسی اینها بود. یک، انسان شناسی اینها یا در حد اومانستی و فمینیستی بود. دو، از نر فرد و جامعه هم یا اصالت فردی بودند و لیبرالی فکر میکردند، یا اگر اصالت جامعه بودند و سوسیالی و کمونی فکر میکردند. تو مسائل اقتصادم باز نظیر یا سوسیالیست بودن یا کاپیتالیسم، و از همین است که میبینی سیاست و اداره امور به این اوضاع فهم فی امر مریج در آمده، از دست رهبران الهی خارج شده و دیگران رو غارت کردن. یه غارت علمی است. اینم یه بحث. و همون طوری که بیان نورانی هست امیر سلام الله در خطبه شیخ شقیه که فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه و وجود الناصر، همون طوری که فرمود اگر حضور مردمی نبود من حکومت را نمی‌پذیرفتم، حضور مردمی در کیفیت تفکر فقیهان اثر دارد، در کیفیت تفکر حقوقدانان اثر دارد، در تألیف و تنظیم و تصنیف کتاب ها اثر دارد، در تدریس حوزه ها و دانشگاه ها اثر دارد. اگر مثلا فاصله بین امام رضوان الله علیه و سید حسن مدرس رضوان الله علیه ما از نظر تنظیم این کتاب ها تقریبا 50 سال بود، اوائل رضاخانی سید حسن مدرس رضوان الله علیه را به اسفهان گرفتند و کاشمر تبعید کردند و همونجا شهید کردند. بعد از چند دهه امام رضوان الله علیه را از قم گرفتند و بردند. اگر وضع امام رضوان الله علیه مثل سید حسن مدرس بود، دیگه ولایت فقیه عرضه نمیکرد، خودش عرضه نمیکرد، بسیار از این مسائل دفن شده بود. این حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر که تو بیانات نورانی هسته امیر است در همه خطبه شیخ شقیقه، این باعث شد که مسئله ولایت فقیه و ده ها مسائل اسلامی مطرح شد. اگر خدای ناکرده بعد از جریان 15 خرداد همون صحنه مرحوم سید حسن مدرس در کاشمر بود، این اوضاع پیش نیامد، ولایت فقیه مطرح نبود. و اگر حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر در زمان مرحوم سید حسن مدرس بود، خب تقریبا 40-50 سال قبل از امام مسئله ولایت فقیه مطرح می شد. حضور مردم و درک مردم از بهترین برکات است که ذات اقدس اله این نعمت را گاهی عطا میکند گاهی عطا نمیکند، اونم مصلحتش چیز خودش میداند. و وقتی وجود مبارک است ولی از ارواح نافدا ظهور میکند، مردم عاقل میشن. اداره کشور، اداره جهان آسان است. کشور را با عقلا به خوبی میشه اداره کرد. فرمود وقتی حضرت ظهور کرد دستی روی سرهای مردم کشیده میشه، احلام و عقول مردم کامل میشه. مردمی که عاقل باشن صلح جهانی آسان است. هرچه ما مشکل داریم رو همین جهل علمی یا جهالت عملی است دیگر. این بیان نورانی است امیر که در خطبه شیخ شقیقه آمده است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه. اگر این مردم سالاری دینی سامان بپذیرد، اومد وجود مبارکه است امیر حکومت قبول میکنه به میتواند سامان بدهد. امام رضوان الله علیه توان اون را دارد که انقلاب بکند و ولایت فقیه ترسیم بکند. اگر حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر نبود، جریان 15 خرداد نبود، تبعید امام هم مثل تبعید مرحوم سید مدرس کلم یکم. یه خاطری از سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه نقل کنم. به یه خاطری که در این روزنامه ها شد، همه بعضی از شما ها دیدید و بعضی از شما اکثری شما هم شنیدید. اون خاطری که از مرحوم سیدن استاد محقق داماد رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم این است که ایشون روزی تو اثنای تدریس یه روایتی رو از وجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه داشتن میخوندن. در اون روایت وجود مبارکه امام هفتم سلام الله علیه به هارون ملعون فرمود یا امیر المؤمنین. مرمای داماد رضوان الله علیه ناخودآگاه قطرات اشک از چشمان شریفشون آمد است که چجور میشه امام زمان به یک طاغی بگوید یا امیر المؤمنین. مشابه اون در زمان تنها مرجع تقلید ممتاز جهان تشیع که در قم بودن بود، اون نامه‌ای که برای پسر پهلوی نوشت در پایان نوشت خلد الله ملکه. خب یه وقتی امام زمان وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به یک طاغی اهل دوزخ میفرماید یا امیر المؤمنین. یه وقتی هم یه مرجع تقلید جهان تشیع که همه مراجع قبولش داشتن به عظمت علمی او، او درباره یک طاغی‌زاده میگوید خلد الله ملکه. اگر قیام حضور حاضر و قیام الحجه و وجود ناصر نبود، هم وجود مبارک امام هفتم مجبور میشود به یک طاغی بگوید یا امیر المؤمنین، هم یه مرجع تقلید به یک طاغی زاده باید بگوید خلد الله ملکه. بنابراین این بیان نورانی است امیر که در خطبه شیخ شقیقه آمده است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، این نه تنها درباره امام بلکه در نائبان امام، نه تنها در مسئله قدرت بلکه در مسئله تفکر سهم به سزایی دارد. نوشتن این کتاب ها و تدوین این مطالب و تعریف این مطالب و تصنیف این مطالب و تألیف این مطالب همه برکت قیام حجه به وجود ناصر است. این هم یه مطلب. خب اگر چون که این فرهنگ عمومی عوض نمی شد و قیام حاصل نبود، می دیدید در عصر پهلوی اینا با مقدس ترین برنامه های دینی ما بد رفتار رو کردن. جریان تاریخ هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نسیا منسیا کردن، تاریخ کوروش رو گفت گذاشتن روش. این که تاریخ هجری رو برداشتن تاریخ کوروش کبیر گذاشتن روش، این اوائل در بعضی از امور اجباری بود، کم کم فرهنگ رسمی مردم شد. یعنی اوائل اصرار کردن که تنظیم اسناد باید برابر تاریخ کوروش کبیر باشد، تاریخ شاهنشاهی باشد و مهرنامه ها اینچین باشد، اسناد بانک باید اینچین باشد. بعد از یه مدت که بانک ها و اسناد رسمی و اینا رو مجبور کردن تاریخ باید شاهنشاهی باشد، تاریخ هجری رخت بربست، کم کم تو توده مردم هم اثر گذاشت. همون روزها که ما گاهی به زیارت اهل قبور می رفتیم، می دیم لوح نوشته های قبر اینها هم همون تاریخ شاهنشاهی است، 2535 2536. کسی مردم رو مجبور نکرد شما اگر پدرت ما در لوح قبرش تاریخ شاهنشاهی بنویسی، ولی وقتی فرهنگ طاغوت شد این. الان شما اگر به بعضی از قبور اون روزها سری بزنید این نوشته ها هست، حتی در این لوها و صفحه هایی که در اول قبرستان است که لا اله الا الله حقنا لا اله الا الله السلام على اهل لا اله الا الله كيف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله، که این مستحب است انسان به زیارت اهل قبور رفت این را بخونه. الان شما ببینید بعضی از تابلوها که دارد پایانش نوشته که 2535. خب این رو کسی مجبور نکرده که شما وقتی یک اعلامیه لوحی در قبرستان منویسید تاریخ شاهنشاهی باشه. که لیاقت فرهنگ مردم این چنین شد دیگه تاریخ هجری رخت بربنده. با اینکه دستور بارکه حجرات به سراها ذات اقدس اله فرمود که شما جلو نیافتید، خب اینا تاریخ شاهنشاهی رو بر تاریخ هجرت پیغمبر مقدم داشتن، جریان کوروش را بر جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدم داشتند. ببینید تو این اول سوره مبارکه حجرات هم همین است که بعد از بسم الله دارد یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی جلو نیفتید. خب کسی که نمیتونه خدا پیغمبر جلو بیفته که تکبیرن، که منظور است که احکامتون دستوراتون قوانینتون رو مقدمه بر قوانین الهی ندارید. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. بعد اون لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی هم در کنارش است. خب وقتی فرهنگ این چنین شد دیگه توده مردم به اون سمت حرکت میکنن. اگر قیام الهلولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر نبود سخن از ولایت فقیه هم اصلا مطرح نبود. اما وقتی قیام الحجه به وجود ناصر شد، 15 خرداد شد، عده زیادی به برکت تبلیغات حسین بن علی سلام الله علیه که 12 محرم بود و برکت همون تبلیغات سالار شهیدان، مردم بزرگوار 15 خرداد قیام کردند و اون همه شهدا را تقدیم کردند، مراجع بزرگوار حرکت کردند، علمای بزرگوار از بلاد حرکت کردند، حوزه ها و دانشگاه ها حرکت کردند، بسیاری از مراجع علمای بلاد از شهرها و حوزه ها رفتن تهران متحسن شدند. این بود که امام رضوان الله علیه محفوظ بود، مرجعیت او تثبیت شده بود و اون ناچار بود پهلوی که ایشون رو آزاد بکند و فشاری نیاد. کم کم زمینه بود برای اینا. وگرنه جریان مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه و تحریم تنباکو اینها بعدها دیگه مرد، یه وقت هست ما میگه مرحوم میرزا شیرازی اون کارا رو کرده به دنباله اون قیام امام رضوان الله شروع شد، یه وقتی میگیم اون مرد و یک انقلابی تازه متولد شد، رضا خان که آمد اون بساط رو پهن از بین برد، او روحانیتی نذاشت، حوزه ها رو منحل کرد، اوقاف رو صریحا دستور داد که ملکی بشه، مسجد ها رو انبار کرد، انبار یعنی انبار، در شمال مسجد رسمن تحت انبار شالی و کنف بود، حسینی ها هم که تخریب کرده بود، سقاخون ها هم که تخریب کرده بود، امام ها هم که گرفته بود، روزخانی ها هم که قدغن کرده بود، روحانیتی نذاشت. نه اینکه کار مرحوم میرزا شیرازی ادامه پیدا کرد، ادامه بکرد، کم کم بالنده شد، بالنده شد، بالنده شد، شده انقلاب امام، خیر، اون مرحوم شد، یه میلاد جدیدی این انقلاب. بله از نظر ذهنی و تاریخی که آدم بررسی میکنه میگه بله اون عصر ناصرالدین شاه یک تحریم تنباکو بود، بعد کم 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 فرمایش مرحوم سید حسن مدرس بود، بعد کم 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 جریان فدایان اسلام بود، بعد کم 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 جریان امام رضوان الله بود. این رو تو ذهن متصل میکنه، وگه در خارج یکی مرده است و دیگری تازه به دنیا آمده، نه اینکه به دنباله او بود. رضا خان که آمد کلن روحانیت را به صفر رسوند. تو آمل ما علمای بزرگ قبلا در بلاد علمای بزرگ زیاد بودن، دو نفر شاگرد مرحوم آخون بودن، بقیه شاگردان مرحوم آغزیا و نانائینی. اونا که شاگردان مرحوم آخون بودن خب چون معمر بودن و در عظمت علمی اونها تردید نبود، این دو نفر مجاز بودن معمم بشن باشن، بقیه همه شاگردان و موزیا و ناینو همه رو خلع لباس کرد، تمام اوقاف را به سراها دفترخانه ها تنبیه کردن. این وقف، وقف نام دست اونها، قطعی بودن وقف آمد، این رو فروختن به پهلوی، خریدار پهلوی، به سراها علی رؤوس الاشهاد سند تنظیم کردن. الان شما اون تاریخ هایی که تقویم هایی که کتاب شعیست وقتی ببینید مال سابق میشه دوره املاکی، املاکی یعنی دوره که صریحا وقف رو ملکی کردن. نماز جماعت یعنی چی؟ مسجد یعنی چی؟ همه اینها رو قلقم کرد، تمام این حسینیه ها و سقاخونه ها رو تخریب کرده به عنوان روستایی، برده روستا مسالهش رو، مسجد هم که شده انبار، چون بالاخره این دولت وقتی مالیات جمع میکرد این کنف ها و این برنج ها رو باید یه جا میذاشت دیگه، این رو باید میذاشت انبار. بنابراین این چنین نیست که قیام 15 خرداد و قیام امام و جریان انقلاب اسلامی از نظر سیر خارجی و تطور خارجی دنباله تحریم تنباکو مرحوم میرزا بود، این وجود خارجیش منقطع بود. البته وجود ذهنی آدم تحلیل ذهنی که میکنه بله اینها با هم اتصال دارن، اما خارج اینطور نبود. عمده حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر بود که اگر جریان 15 خرداد حاصل نمیشد، امام رضوان الله علیه مستثنی مدرس بود و این حرفا اصلا مطرح نمیشد. بنابراین جریان ولایت فقیه تو حکمت نظری جایگاه ندارد، برای اینکه محل ابتلای علمی اونها نیست، مهمترین جایش حکمت عملی است در فن اخلاق. اخلاق که در حوزه ها قبلا نبود الان هم نیست، اخلاق غیر از موعظه است. آدم خوب باشید، اگر این کار کردید ثواب دارد، اون کار کردید این موعظه است که از هر منبری برمی آید، این که علم نیست. شما می‌بینید مرحوم شیخ یک گوشه از فن اخلاق را تو مکاسب ذکر کرده. اخلاق علم است، عمیق است، موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، مسائل دارد. الان مثلا حسد حرام است، بعد این کار فقهی است، اما چیور میشه آدم حسود میشه؟ علل و عوامل پیدایش حسد چیست؟ معاریر حسد چیست؟ ملازمات حسد چیست؟ لوازم حسد چیست، ملزومات حسد چیست، طرز درمان حسد چیست، این میشه فن اخلاق. این هم مثل مکاسب و کفایه کار علمی است. مسائل دیگه هم همینطور است، غیبت هم همینطور است. نفس چیست، شؤون نفس چیست، کدومش مجرد است، کدومش تجرد وهمی دارد، کدومش تجرد خیالی دارد، رابطه این عمل با اون شأن نفس چیست، چگونه نفس را مریض میکند، چگونه اگر کسی نفاق داشت فی قلوبه مرض و فزادهم الله مرض مرض میشود، این واقعا مرض هست یعنی چه، این قوه مریض میشود یعنی چه، راه درمانش چیست، به نظر من قرآن باب شفا چجوری درمان میکنه، این چجوری، این فن، این میشه علم. این مال تهذیب نفس. تدبیر منزل تو کار فقه میگن به این که نفقه واجب است، کسب واجب است، تمکین واجب است، فقیه کاری بنا داره. اما اداره کردن منزل، کیفیت تدبیر منزل، آیا مرد مجاز است که اظهار علاقه بکند یا نه، دوستیش اظهار بکند یا نه، چقدر اظهار بکند، چقدر اظهار نکند، اینا رو فن اخلاق بوده دارد. سیاست مدینه از همه اینها دشوارتر است. چگونه کشور اداره بکنیم، تقنین به عهده کی باشه، اجرا به عهده کی باشه، قضا به عهده کی باشه، جند به عهده کی باشه، چگونه جنود رو رهبری بکنیم، اینا فن اخلاق است. اخلاق ست زیر مجموع دارد: تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدینه. اینا اصلا که مطرح نیست. از اون طرف مسئله اداره کشور یه امر بله؟ حکمت عملی است دیگه. حکمت عملی این سه مجموعه رو زیر پاش دارد: تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدینه. حکمت عملی در قبال حکمت نظری است. حکمت نظری منطقیات دارد، طبیعیات دارد، ریاضیات دارد، الهیات. اگر با منطقیات حکمت دارد، اینا زیر مجموعه حکمت نظری است. حکمت عملی تهذیب نفس دارد، تدبیر منزل دارد، سیاست مدینه دارد، فقه هم زیر مجموعه اوست. حکمت عملی زیر مجموعش ایناست، مثل که حکمت نظری زیر مجموعش اوناست. خب این حکمت عملی که مطرح نبود، الانم که مطرح است موعظه است. موعظه میدونید خیلی سواد نمیخواد، اون اخلاقی که سواد میخواد. این ابن مسکوی هست که معاصر ابن سیناست، او کان فرمود. یه گوشه ای از این فرمایش را مرحوم شیخ تو بحث غیبت نوشته. اگر نظر شیفتون باشه تو مکاسب محرمه، بعض این که فرمود غیبت حرام است، همون چون خیلی محل ابتلای احیانا طلبه و غیر طلبه است، من گوشه از این مسائل رو مطرح بکنم. و این کان خارجن عن الفقه، راست میگفت. مشکل روانی هست، چجور میشه آدم غیبت بکنه؟ این حرام رو مرتکب میشه ولی اون واجب رو مرتکب نمیشه. خب اگر فلان شخص کار بدی کرده، امر معروف بکن، به او بگو، چرا در غیابش میشینی میگی؟ این مشکل روانی چیه که آدم اون واجب رو انجام نمیده، این حرام انجام میده؟ اون واجب که اثر داره انجام نمیده، این حرام که بی اثر است انجام میده. خب اگه ما نمیخوایم این کار، این واقع اصلاح بشه، این شخص، مگه ما نمیخوایم این معصیت برطرف بشه؟ و شارع مقدس هم فرمود امر معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، برو آهسته بش بگو. خب اونی که واجب است نمیگیم، در پشت سرش میگیم که حرام است و بی اثر. این رو برام شیخ تحلیل کرده که مشکل چیه، کجا گیر داره که آدم اون واجب انجام نمیده، این حرام انجام میده، این نقص روانی چیه، این عجز چیه که غیبت جهد عاجز است. اینا کار اخلاقه. یه چند سطری رو مرحوم شیخ در اون بخش روانی غیبت که مراجعه فرمید نوشته، فرموده این بحث ما نیست. راست میگفت، بحث فقیه بحث ماند که غیبت حرام است، موارد مستثنا هم دارد. اما چیور میشه آدم غیبت میکنه، این رو اخلاق میگه، یعنی که فقیه نمیگه. این مرض رو ما چی رو درمان بکنیم؟ فقه میگه غیبت حرام است، اما چیکار بکنیم که غیبت نکنیم؟ این که فقه نمیگه، این رو اخلاق میگه. خب فقه میگه که اداره مملکت واجب است، اما چجور ما مملکت اداره کنیم این که فقه نمیگه، این رو فن اخلاق میگه. اخلاق یعنی همون بخش سیاست مدون. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که حضور مردمی و قیام حجه به وجود ناصر از بهترین برکات الهی است. حالا ذات اقدس اله کی توفیق میده، به کی توفیق میده، شرایط توفیق دادنش چیست، او رو خود خدای سبحان میدونه. ولی اکثری مردم وقتی که قیام حجه شد و حکومتی تشکیل شد، اکثری مردم به دنبال حکومت، بقیه مردم به دنبال حکومت. وقتی حکومتی سامان پذیرفت، قدرتی تحقق پیدا کرد، اکثری مردم به دنبال قدرتن. چون که فقیهانی هم که حکمی کردن، کتابی می نوشتن، در اصل قدرت بود. می دونید اینا نظیر مسائل ریاضی نیست که تخصیص پذیر نباشد. در غالب این عمومات اطلاقات یه موارد خاصی پیدا می شود، الا فلو مورد نادر که انسان راز و رمزش نمی دونه. ممکن است در یه عصری با اینکه عصر خفقان است، مثلا یک کسی ولایت فقیه بنویسه، حکومتی تشکیل بکنه. این موارد استثنایی همیشه ممکن است، اما روال طبیعی آنه که وقتی که انسان بخواهد به صورت رسمی چیزی رو در حوزه یا در دانشگاه تدریس بکند، باید با حکومت و قدرت هماهنگ باشد. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد درباره اینکه مردم با حکومت و با قدرت همراهند. این جمله معروفی که در گلستان آمده است که الناس علی دین ملوکهم، اصلش با یه تعبیر مختصری در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. وجود بارک است امیر در خطبه 210 اونجا یه تحلیل عمیقی دارد. بعد از این تحلیل عمیق فهمود به این که این منافقانی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همکاری نکردن، بعد روی کار آمدند و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا و انما الناس مع الملوک و الدنیا. توده مردم اینطورن. برهانی هم که حضرت اقامه میکند به سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان رو باز کردن این است. فهمود همه شما میدونید یه بخش وسیعی از مردم مدینه منافق بودن. یک در جنگ احد یک سوم بالاخره کارشکنی کردن، منافق بودن. این منافقان هم روابط سیاسی با بیگانه داشتن، هم توطئه داخلی داشتن و هم در ترور برج مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان تنگه اون یرموک سهم داشتن و دستشون از همه مسائل سیاسی که گذاشت به بدترین و بین و نانجیب ترین عمل دست زدن، و اون حد که حرمت ناموس پیغمبر بود که جریان افق از سوره مبارک نور از یازده آیه از بعد اومده. اینا یه آدم نانجیبی بودن که چیزی رو باقی نذاشتن که اون کارهای نظامی و سیاسی مقدورشون نبود، دست به این کار زدن که خدا اینها رسوا کرد. اینا یه رقم قابل توجه بوده، هیچ کاری هم از دست اینها بر نیامد مگر اینکه کردن از ناموسی به نظامی. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، تمام این کارشکنی های منافقان رخت بربست. فهمود یا اینا همشون مثل سلمان ابازر توبه کردن، آدم خوب شدن، یک، یا دفعتا همه اینها مردن، دو، یا با حکومت ساختن، این سه به الحق. بعض اون نتیجه فرمود که اینها فرمود ثم بقوا این گونه افراد این چی بود فیأخذون بقوله فقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک به وصفهم بما وصفهم به لك ثم بغوا بعده فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار به زور و البهتان و ولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا و انما الناس مع العبید مع الملوک و الدنیا. فبود آخه این رقم یک سوم مردم مدینه اینجور بودن دیگه. خب پشت سر هم آیات که نازل میشد منافق 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 منافق، این هم که کارشکنی های نظامی و سیاسی و ناموسیشون هم معلوم بود. با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رو کار آمدن یه عده تمام این کارشکنی ها رخت بربست. اینا یا دفعتن توبه کردن تو مثل سلمان ابوذر آدم خوب شدن که نبود، یا همشون دفعتن تو زمین فرو رفتن اینم که نبود، یا با حکومت ساختن و هو الحق اینه. انما الناس مع الدنيا و مع الملوك و الدنيا. اومد حرف گلستان که گفت الناس على دين ملوكم از جا گرفته شده. اگر قدرت مرکزی باشد همه مردم رو اون روال حرکت میکنن، اگر قدرت مرکزی باشد. و قدرت مرکزی را مؤمنان به جمع ایجاد میکنن. یه وقت هست کسی اونقدر قدرت دارد که مؤمن بالقوه را مؤمن بالفعل بکند، از اونها لولا قیام الحجه به وجود، لولا حضور الحاضر به وجود، قیام الحجه به وجود ناصر درست کند. این هم با سخنرانی امام تو روز عاشورا و ایام عاشورا و جریان کربلا بود. در حقیقت خود کربلا و حسین ابن علی این کشور را اداره کرده. اگر به مناسبت های دیگه 15 خرداد بود شاید اتفاق نمی افتاد. مردم تازه این سینه زنی ها رو گذاشتن زمین و دیدن رهبرشون و امامشون و مرجعشون رو گرفتن قیام کردن. اگر 12 فروردین 12 محرم نبود ماه های دیگه بود شاید اینجور نمی شود. این کشور رو بالاخره حسین ابن علی اداره کرد. خب همیشه هم اینطور بود. این جریان کربلا و حسین ابن علی را همه ما تو کنار این سفره نشستیم. حالا گاه انسان اینجور میشه که دیگه دست کسی نیست. اینا دیگه دست امام و حوزه و مراجع اونها نبود که این حادثه باید 12 محرم باشه یا حسین، یا حسین هنوز یادشون رفت نرفته این حادثه پیش آمد، با همون وضع آمدن بیرون. و خب 15 خرداد سهمی داشته، کل اوضاع را برگردوند. بنابراین اگرچه اون چه مسئله ولایت فقیه نوشته میشه محصول این قیام هاست، و اگر بزرگانی هم کار کردن این فاصله اگر قطع نشده بود آدم میتوانست بگوید که کار مرحوم میرزا شیرازی زمینی شده بود برای کار دیگه فدایان اسلام، بعد زمینی شده بود. این تحلیل ذهنی است نه تحلیل عینی. بعد از روکار آمدن رضا شاه کل این اوضاع دفن شد، روحانیت نموند. این که با چکمه می آمد تو حرم و بعد اینجا علمای بزرگ می گرفت و می کوبید می زد و خود امام رضوان الله علیه فرمود که ما روزها می رفتیم تو باغای اطراف قم مطالعه می کردیم، شب می آمدیم عرص فیضی و اینا، روحانیت نمونده بود. بعد هم اون مرجع ممتاز جهانی بگوید خلد الله ملکه. من یادم اوائلی که آمدیم قم برای همین اون اشغال فلسطین که الان تقریبا بیش از 50 سال قبل است، بیش از 50 سال است اشغال کردن، داشتن یه مجلس دعا، نه مجلس سیاست، نه حمایت از فلسطینی های مظلوم، خواستن فقط یه مجلس دعا بگیرن. اینجا مشکل جدی داشتن، همین زیر کتاب خونه مرس فیزیه. به چه زحمتی حاضر شدن که فقط خدایا مسلمون ها را یاری بکن، همین دعاها، نه مسئله سیاست. خب فلسطین اشغال یهوسیه نیز آمده اینا رو گرفته، از سرزمینشون بیرون کرده، هیچ نفسی از هیچ جا در نیامد. شما تاریخ قبل از 50 سال قوم ببینید، اون روز من دیدم اینا میلرزن، فقط میخوان یه مجلس دعا تشکیل بدن، همین زیر همین سالر مرسفه کتابخانه مرسفه فیضی. بنابراین حضور حاضر خیلی اثر دارد، قیام الحجه وجود ناصر حضرت، و این مدیون رشد فرهنگی جامعه است. اگه جامعه از در فرهنگ رشد بکند اداره اون جامعه آسان است، و این که از بهترین علل موفقیت وجود مبارک است ولی از ارواح نافدا این آمده است که احلام اینها و عقول اینها افزوده می شود، این از اون سخنان برجسته روایی ماست. الحمد لله رب العالمين.